اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، ولا سيما أولهم مولانا الإمام أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين يعسوب الدين وإمام المتقين، وخاتمهم مولانا الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومبرم خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أسد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا فيا ليت كفا فدت أمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. حیف جای مادرم خالی است، ورنه ای پدر شک ندارم راه مسجد رفتنت را می گرفت، چادرش را بر کمر می بست و بین کوچه ها پا برهنه می دوید و دامنت را می گرفت. حیف جای مادرم خالی است، ورنه ای پدر گیسوش را بر زمین می ریخت پیش پای تو. ناله از دل می کشید و باز مثل پشت در استخوانش را سپر می کرد. امشب جای تو. مادرم زهراست، من هم دختر این مادرم، گردهی اذنم فدایت دست و پهلو می کنم. حرمت گیسوی من مانند موی او بود، کوفه را من زیر و رو با نام گیسو می کنم. نذر کردی گویا رویت ببینم لالگون، رحم کن بر دخترت امشب بیا مسجد نرو. هست در یادم هنوزان صورت سرخ و کبود، ای قتیل مادر زینب بیا مسجد نرو. ای غریب کوچه ها، ای هی در بی فاطمه، ای غریب کوچه ها، ای هی در بی فاطمه، مادرم زهرا برای تو همیشه کوه بود. در میان کوچه بین 40 نفر آن روز هم مادرم از پا نمی افتاد، مادرم از پا نمی افتاد. اگر قنفذ نبود. السلام علیک ایها الوصی التقی، السلام علیک ایها الرضی الزکی، السلام علیک ایها البدر المضی، السلام علیک ایها الصدیق الاکبر، السلام عليك أيها الفاروق الأعظم، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم التقى، السلام عليك يا حجة الله الكبرى، السلام عليك يا خاصة الله وخالصة وأمين الله وصفته وباب الله وحجته ومعدن حكم الله وسره وعيبة علم الله وخازنة وسفير الله في خلقه، وأشهد أنك كنت خليفته حقا لم تنازع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وذقن الفاسقين، وقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين تتعتوا، ومضيت بنور الله إذ وقفوا، فمن اتبعك فقد اهتدى، كنت أولكم كلاما وأشدهم خصاما وأسببهم منطقا وأسدهم رأيا وأشجعهم قلبا وأكثرهم يقينا وأحسنهم عملا وأغرقهم بالأمور وأعرفهم بالأمور، كنت للمؤمنين أبا الرحيم إذ صاروا عليك حيالا فحملت أثقال ما أنه ضعفوا وحفظت ما أضاءوا ورأيت ما أهملوا وشمرت إذ جبنوا وعلوت إذ حلعوا وصبرت إذ جزعوا، كنت على الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا وللمؤمنين غيثا وخصبا وإلما. لم تفلل حجتك ولم يزق قلبك ولم تضعف بصيرتك و ولم تجبن نفسك كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله قويا في بدنك متواضعا في نفسك عظيما عند الله كبيرا في الأرض جليلا في السماء لم يكن لأحد فيك مهمز ولا لقائل فيك مغمز ولا لخلق فيك مدمع ولا لأحد عندك هوادة يوجد الضعيف الذليل عندك قويا عزيزا حتى تأخذ له بحقه والقوي العزيز عندك ضعيفا حتى تأخذ منه الحق القريب والبعيد عندك في ذلك سوا شأنك الحق والصدق والرفق وقولك حكم وحتم وأمرك حلم وأزم ورأيك علم وحزم اعتدل بك الدين وسهل بك العسير وأطفأت بك النيران وقوي بك الإيمان وثبت بك الإسلام وهدت مصيبتك الأنام فإنا لله وإنا إليه راجعون لعن الله من قتلك ولعن الله من خالفك ولعن الله من افترى عليك ولعن الله من ظلمك وغصبك حقك ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به إنا إلى الله منهم براء لعن الله أمة خالفتك وجحدت ولايتك وتظاهرت عليك وقتلتك وحادت عنك وخذلتك الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود الصلوات موضوعی که برای بحث در این چند شب انتخاب کردم آیه از کتاب عزیز است، فالمدبرات امر. این شب ها شب هایی که موسوم به شب های قدر، شب قدر یک شب بیشتر نیست ولی پنهانه و الان براتون میگم که چرا این شبها به عنوان شبهای قدر مشهور شده. چون احتمال این که یکی از این شبها اون شب قدر پنهان باشه زیادتر در این چند شب. یادمون نره که قرآن، تمام قرآن در شب قدر نازل شده. آیه رو بخونیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان. خب این که خدا میگه که ماه رمضان توش قرآن نازل شده، یعنی به عنوان یه ویژگی این ماه مطرح شده. بنابراین تو همه ماه ها قرآن نازل می شده و این که ماه رمضان به عنوان ماهی که قرآن توش نازل شده داره اشاره میکنه به اون قرآنی که جملتن واحده، یعنی یک باره تمام قرآن نازل شده، داره به اون نزول داره اشاره میکنه. بلا ماه رمضان با بقیه ماها از این نظر تفاوتی نمیکنه. قرآن توی ماه محرم نازل شده، تو ماه صفر نازل شده، تو ماه ربیع الاول نازل شده، تو ماه ربیع الثانی نازل شده. پس خدا میتونست بگه مثلا ما شهر و محرم الذی انزل فیه القرآن. اما شهر رمضان وقتی که گفته شده که قرآن توش نازل شده، یعنی داره اشاره میکنه به اون قرآنی که به صورت کامل و به یک بار نازل شده. این قرآن، قرآنی که یک بار نازل شده در ماه رمضان نازل شده، میتونه، نمیگم حتما هست، میتونه مرجع ضمیرها در انا انزلناه فی لیلت القدر باشه. یعنی چی؟ یعنی خدا میگه که ما او را یا آن را در لیلت القدر نازل کردیم. اما این او یا آن مشخص نیست به کجا برمیگرده، اشاره به چه چیزی داره. اینم اولین آیه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم از سوره قدر. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. خب اینو هو به کجا برمیگرده؟ احتمال داره که به قرآن برگرده. همه به قرآن برگردوندن، اما من کاری ندارم کار درستی انجام دادن یا غلط انجام دادن. دارم میگم اگر این ضمیر مرجعش قرآن باشه، حتما مقصود اون قرآن کامله که به صورت یک باره و یک پارچه بر خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب حالا اگر این انا انزلناه فی لیلت القدر، این هوی که اینجا هست مال قرآن باشه، یعنی به قرآن بر بگرده، این انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین، این هوی برگرده به قرآن، به همون قرآن کامل، به همون قرآنی که یک بار نازل شده، پس این قرآن در کی نازل شده؟ در لیلت القدر نازل شده. چون انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی اینو پس ما در لیلت القدر نازل کردیم. حالا خدا یا یه دیگه داشتیم، اول خوندم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. پس این لیلت القدر کجا قرار میگیره، واقع میشه؟ در ماه رمضان. در ماه رمضان که به اصطلاح این شب واقع میشه، یه شبایی از ماه رمضان احتمال نزول این قرآن و یعنی احتمال لیلت القدر و لیله مبارک بودنش بیشتره، اونم این شب هاست. حالا چرا این شبها؟ فعلا به روایاتش اینا کاری نداشته باشیم، از قرآن هم میشه خیلی از مطالب و توش در آورد و یه مقداری بحث در سوره مزمل و مدثر و سوره کوثر که من قبلا انجام داده بودم. خب به هر حال معلوم شد که اسراء خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم، اون اسراء مشهور حضرت که اون اتفاقاتش رخ داد، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اونا اتفاق افتاد، اون در شب قدر بوده. و این شب قدر اگر بخوام ساده، خیلی بسیط، واضح بخوایم حساب بکنیم، 9 ماه از ولادت حضرت صدیقه مطهره فاطمه زهرا سلام الله علیها کم بکنیم میشه 20 ماه مبارک رمضان، یعنی شب 21 احتمال بودنش، لیلت القدر بودنش خیلی زیاده و خیلی بیشتره. شب 23 همینطور، شب 19 همینطور، شب 20 همینطور، شب 22 همینطور. اما یک سری از این شبها روایت هم داره، برای شب 23 روایت بسیار قوی تری و بیشتری شب 23 به عنوان لیلت القدر چیکار میکنه؟ معرفی میکنه. حالا چرا اسم اینجا رو گذاشتن قدر؟ بازم یه خود دیگه میگم، ولی توی این شبها اگر کسی بخواد مربوط صحبت بکنه، بخواد راجع به این شبها بخواد صحبت بکنه، یکی از مباحثی که باید راجع بهش حرف زده بشه همین بحث تقدیر شب قدر. یکی از علل نامگذاری قدر به قدر همینه که در شب قدر تقدیر و مقدرات تمام عالمیان، تمام عالمیان نه تمام انسان ها، تمام عالمیان نه تمام فرشته ها، تمام عالمیان نه تمام جنیان، تمام عالمیان نه تمام ساکنان زمین، تمام عالمیان یعنی تمام عالمیان، یعنی جن و ملک و روح و انسان و زمین و آسمان و هر چی که بین زمین و آسمان و در آسمان ها هستن، همه اینه میشن تمام عالمیان. مریخ قراره چجوری کار بکنه؟ کی منفجر بشه؟ کی منفجر نشه؟ کی زلزله بیاد؟ کی زلزله نیاد؟ کی کرونا باشد؟ کی کرونا نباشد؟ کی برود؟ خدا کنه که امشب وجود مقدس حضرت ولی از خاتم الاوصیا در تقدیری که برای ما می‌نویسند این مجالس ما را از این قربت نجات بده و برای ما تقدیر بکنه، 2 مرتبه ارزش اون مجالسمون رو بدونیم، آزادانه بریم و بیاییم و دعا بخونیم و حرف بزنیم و گریه کنیم و عرض ادب کنیم و عرض ارادت کنیم. حالا که مقدر نبوده برامون که ما او را ببینیم و او ما را ببیند، ما در حضور حضرتش باشیم، از او بخواهیم، حالا که اینجوری برای مقدر نبوده، لااقل این محبت رو دیگه از ما دریغ نکنن. به هر حال امشب این شبها، شبهای قدر، شبهایی که موسوم به قدره، شب تقدیره. در این شب ملائکه، تمام ملائکه بدون استثناء و روح که خلق و آفریدهی بزرگتر از ملائکه است، اینا تنزل میکنن، میان زمین. چجوری میان زمین؟ حالا دیگه اوصافشو قبلا توی بحثایی که راجع به سوره قدر کردم گفتم. چی با خودشون میارن؟ برای چی میان زمین؟ پیش کی میان؟ اینا همه حرفا رو بحث کردم. ولی قرآن میگه تنزل الملائکه و روح فیها، یعنی فی لیلت القدر به اذن رب بهم، یعنی با اذن رب میان. اون اذن رب چیه؟ اذن رب اقدار الهیه، اذن رب علم الهیه، اذن رب اینا رو میارن. هر چی که تقدیر تمام عالمیان احتیاج داره اینا رو با خودشون از جانب خدا میارن، میارن خدمت خلیفت الله فی الارض، اونجا مشرف میشن و تقدیر رو میگیرن و با خودشون میبرن. بعد حالا این تقدیری که میبرن با خودشون میبرن چجوریه، دیگه تو این ایام نمیتونم راجبش بحث بکنم، قبلا بحثشو انجام دادم. یه صلوات دیگه بفرستیم.
اللهم صل على محمد آل محمد.
این عمل تقدیر هر ساله یک بار تکرار میشه. چرا؟ چون شب قدر تکرار میشه. چرا؟ چون شب قدر تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر رو بیارم. خب تا سال بعد، پس هر امری که تا سال بعد هستش در این شب تقدیر میشه توسط خلیفت الله. پیامبر خدا پیامبر تمام عالمیانه، نه پیامبر ساکنان زمین. حضرت سلیمان پیامبر کیا بود؟ پیامبر یه گروهی بود که هود و هود غایب شد، دیده نشد. وقتی پرسیدن که هود هود کجاست و اینا، گفتش که من رفتم آقا یه قومی رو دیدم، آقا اینا چجوری هست؟ یعنی حرکت یه پرنده یه روز یا دو روز یا سه روز، این بعد حکومت از سلیمان بود. حبلی حکم لاین بغیل احد من بعدی، این ابعاد حکم از سلیمان بوده. توی اونجا اینی وجد تمرعتم تملک و هم و اوتیت من کل شی و لها عرشون عظیم، و قصه های ملکه سباب. یعنی یه شهر بوده مثلا خیلی بزرگ بوده، مثلا یه کرج بوده، اونجا مثلا چیز بوده سبا، مثلا یه جای بوده نزدیک قوم. حدش اینه، یعنی این که یه پرنده حالا بخواد با سرعت، فرض کنیم که میگ حرکت بخواد بکنه، مثلا میشه چی؟ یه روز بخواد حرکت بکنه، میشه فرض کنی که یه بخش بزرگی از زمین. اما یه بخش کوچیک از زمین دست از سلیمان بود. بعد این حکم بود که لا ینبغی لأحد من بعدی. اما خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و خدا میگه که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یعنی خاتم المرسلین برای تمام عالمیان نذیره، نذیر و باشه بشیره، بشیر باشه داییه، دایی باشه سراج منیره. یعنی خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم سراج منیر تمام عالمیانه دیگه. انی وجدتم رعتن تملکم و اوتی، همین بغل زیر گوش از سلیمان اینجوری نیست. یعنی تمام اونایی که تحت عنوان العالمین جا دارن، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، این العالمین یعنی کیا؟ این هر کی که خدا چه ربشونه. خدا رب جبرئیل هست یا نیستش؟ رب میکائیل هست یا نیستش؟ اگر ربش هست، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرشه، پیغمبر خدا بشیرشه، پیغمبر خدا داعی اللهشه، پیغمبر خدا سراج منیرشه. یعنی چی؟ یعنی مخاطب آیات سوره قدر، انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر. یعنی این سوره برای کی نازل شده؟ برای من نازل شده فقط؟ برای ما نازل شده فقط؟ برای اهل تهران، ایران، دنیا، زمین؟ نه، همه ازدم. چون اینجوریه، این قدری که اینجا اومده نازلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، که اون آخرش میگه سلام هی حتی مطلع الفجر، برای همه است. یعنی در تمام عالم الان شب قدر اگه امشب شب قدر باشه. اگه امشب شب قدر باشه تمام ملائکه و تمام روح اینا اومدن پایین. کجا رفتن؟ من نمیدونم کجاست وجود مقدس حضرت خاتم الاوصیا. آیا هر جا باشه تمام ملائکه و روح خدمت حضرت خاتم الاوصیا مشرفه. این آیات رو بخونیم یه مرتبه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر. بخونیم چون امشب خیلی باید این سوره خونده بشه. و ما ادراک ما لیلت القدر. لیلت القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. سلامونی هی حتا مطلع الفجر. خب این تقدیر توسط کی انجام میشه؟ توسط خلیفت الله و خلیفته او. برای از جدود کنت خلیفته او لم تنازع برغم المنافقی و زقن الکافین. الان تو زیارت حضرت امیر المومنین علیه السلام خوندیم. میان خدمت خلیفت الله. خب حالا که میان پایین گفتم که میان پیش کی؟ میان پیش خلیفت الله. برای چی میان پیش خلیفت الله؟ چی با خودشون میارن؟ تنزل الملائکه و روح فیها به اذن رب من کل امر رو میارن اینجا. اینجا چه اتفاقی میفته؟ فیها یفرق و کل امر حکیم. اینا فرق میشه، فرق میشه. اینا یه خورده شب چهارم براتون صحبت میکنم کاری به عنوان فرق انجام میدن. کسی که عمل فرق رو انجام میده میشه فارق. خدا به این فارقا قسم میخوره، میفرماید که والفارقات فرقا. خب اینا تقدیر میکنن، تدبیر میکنن و در رمضان سه سال قبل 1638 در بحث سوره قدر من راجع به این مطالب به صورت گسترده‌ای صحبت کردم. امسال نمیخوام اون بحثا رو برای شما تکرار بکنم. امسال میخوام این بحثا رو بر اساس آیات سوره مزمل و سوره نازعات مطرح بکنم. چیزی که تو تقدیر خیالی ماها هم نمی گنجید که یک روزی بحث سوره قدر و بحث تقدیر و بحث تدبیر رو از سوره مزمل و سوره نازعات مطرحش کنیم. یه مرور چند دقیقه ای داشته باشیم بر آیات آغازین سوره مبارکه مزمل. بخونیمش اول. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. همین جای خورده تو همین صفحه یه چند کلمی راجع به این مزمل و اینا بگم. این تعبیر نه تعبیر مؤدبانه نبود. مزمل و اینا این مال موقعی بود که ما نمیدونستیم مزمل یعنی چی. خیال میکردیم مزمل یعنی ای شمد به خود پیچیده، اما وقتی که فهمیدیم مزمل خیلی مفهوم والایی داره توی لفظم باید ما رعایت ادب رو بکنیم. ما نمیگیم اسم مبارک خاتم المرسلین رو بیاریم بگیم اینو اینا. اسم مبارک خاتم المرسلین مزمل. مزمل یعنی این کسی که ما به اون حمل کوثر رو عرضه کردیم او قبول کرد. مزمل یعنی ای کسی. خیلی عجیبه تو اون بحثایی که راجع به این سوره توی ایام فاطمیه کردم براتون گفتم مزمن خودش یعنی ای کسی که ردیف به تعبیر ما خداست در آفرینش، یعنی خلیفه خداست، یعنی عبد خداست. مزمن نه اینکه عبد خداست، نه اینکه خلیفه خداست، یعنی کسی که پذیرفته که خلیفه خدا باشه. خیلی از این که خلیفه خداست مرتبش بالاتره، چون مزمن ابی نداره یه چند دقیقه تو این لفظ من متوقف بشم. مزمن باب تفعله. باب تفعل چه بابیه؟ باب تفعل بابیه که میگم برای پذیرش اثره. پذیرش اثر چیه؟ من به تو درس دادم، تو ممکنه یاد گرفته باشی، ممکنه یاد نگرفته باشی، ممکنه درس رو گرفته باشی، ممکنه درس رو نگرفته باشی. اون موقع که تو درس رو میگیری، دریافت میکنی، میپذیری، اثر این آموزش منو میاری تو وجود خودت، این اسمش میشه تعلم. پس اون کسی که اینو پذیرفته میشه متعلم. من میگم علمتو که فتعلمت، من میگم که من کوزه رو شکوندم، شیشه رو شکوندم، حالا یه موقع بخوام از زبان شیشه حرف بزنم، میگم شیشه شکست. شیشه شکست یعنی چی؟ یعنی اون اثر شکستن منو پذیرفته. مزمل متزمله، این متعلم میمونه. مدثر متدثره، این متعلم میمونه. یعنی چی؟ یعنی بهش خدا خلیفه بودن را داد، او چیکار کرد؟ پذیرفت. خدا به او عرضه کرد، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض چی؟ فابین ایحملنها و حملها. عرضنا یه موقع طرف قبول میکنه، فابین ایحملنها نمیشه، میشه حملها الانسان. یه موقع چیکار میکنه؟ ابین ایحملنها، خدا عبد بودن را، رسول بودن را، مسئولیت داشتن را، خلیفه بودن را، کوثر داشتن را به خاتم المرسلین عرضه کرده و او چیکار کرده؟ اینا رو پذیرفته. بعد همه اینا رو به قول عربا دمجش کردن، در هم دیگه ادغامش کردن، به قول انگلیسا ررش کردن، زیپش کردن، شد چی؟ شد مزمل. پس مزمل یعنی ای خلیفه خدا، ای حبیب خدا، ای خلیل خدا، ای عبد خدا، ای رس اشهد و انه محمدن عبده و رسول و عزا
مسلم.
این اشهد و انه محمدن عبده و رسوله یه بخش کوچکی از مفهومیه که در مزمل قرار داره. خب بعد چی؟ ای فردی، نه 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 نه، ای بزرگ فردی که خدا به اون حمل کوثر رو عرضه کرده، نا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض فابین یحملنها فحمل الانسان، حمل کوثر رو به او عرضه کرده و او پذیرفته که حامل کوثر باشه. خب حالا خدا با یک همچین خطابی، با این عظمت به خاتم المرسلین خطاب میکنه که یا ایها المزمل، بعد یه دستور میده، قم اللیل الا قلیلا، امشب باید بلند شی. ما همینجوری حرف میزنیم دیگه ها، میگیم که امشب باید بلند شی، یعنی امشب دیگه نباید بخوابی. نصفه او اون قسمنه قلیلا، یعنی حدود نیمی از شب باید بلند شی. اوزد علی، یعنی بیشتر از نصف چیکار بکن؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو باید چی بوزن کنه بده، قرآن رو باید چی کار کنه؟ باید ترتیل بکنه. ورتل القرآن ترتیلا، خب کدوم قرآن رو باید ترتیل بکنه؟ اگر اون حرفایی که اول سخن گفتم پایه داشته باشه، حرف حساب باشه، یعنی قرآن یک نزول دفعی داشته باشه، نزول یکباره‌ای داشته باشه، و قرآنی که نزول یکباره‌ای داره اگر قرار باشه که قبلا نازل شده باشه در شب قدر، پیغمبر خدا باید تمام اون قرآن رو چیکار کنه؟ باید بخونه و ترتیلش بکنه. ترتیل چیه؟ حالا بخوام راجع به این لغت بخوام صحبت کنیم، خیلی باید صحبت بکنیم. ما الان نمیدونیم ترتیل چیه، ولی اثر ترتیل رو در قلب، در فؤاد خاتم المرسلین میدونیم. خدا میگه که وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، چرا این قرآن بی یک باره نازل نشده؟ کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا، خدا میگه خاطر اینه که نزول قرآن به صورت جمله واحده و ترتیل اون اثرش تثبیت فؤاد خاتم المرسلین صلی الله علیه و سلم. لنثبت به فؤادک، فؤادک یعنی فؤاد خاتم المرسلین، نه کذالک لنثبت به الفؤاد نیست که هر قلبی، نه، چون قرآن بر قلب، بر فؤاد خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشه. خدا میگه که نزل به روح الامین علا قلبک لتکون من المنذرین. خب پس این قلب خاتم المرسلین باید تثبیت بشه. برای چه امری باید تثبیت بشه؟ آیه بعدی مشخص میکنه، میگه که انا سنلقی علی، تو باید این کار رو انجام بدی. چرا؟ چون ما قراره که به زودی اون قول ثقیل را بر تو چیکار کنیم؟ القا کنیم. اون قول ثقیلی که قراره به خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم القا بشه چی هست؟ چجوری هست؟ و القا قول چجوریه؟ باشه، اونی که هستش اینه که این یه نتیجه‌ای داره، نتیجهش میشه ناشأت اللیل. حالا اون نتیجه چیه؟ یه اشاره توی آیه قرآن هست که این نتیجه رو برای ما یه خورده واضح‌ترش میکنه. اینو براتون بگم، این آیه رو بخونم. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم. حضرت مسیح کلمه خداست، ولی خدا میگه که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، القا میکنیم. اما اینجا کلمه است برای حضرت عیسی به کار رفته، هدهد و اینا یادتونه که گفتم. این کلمه فرقش با قول ثقیل خدا میدونه که چقدره. قول ثقیل یه جوریه که خدا تمام قرآن رو به قلب خاتم المرسلین نازل کرده، پیش نیاز نداشته که تو قبلا باید بری خودتو آماده بکنی، شب باید بلند شی، باید چیکار بکنی. ولی برای اینکه این قول ثقیل رو میخواسته القا بکنه به قلب خاتم المرسلین، به فؤاد خاتم المرسلین، خدا بهش گفته باید بلنش همون قرآنی که لو ان انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، همون قرآنی که با این خصوصیات با این ویژگیات که اگر یه آیه قرآن به تمام کوها نازل میشد کوها میپکید از هم دیگه، حالا به قلب خاتم المرسلین نازل شده، حالا همین قرآنی که به قلب خاتم المرسلین نازل شده رو پیغمبر خدا باید به عنوان ابزار تثبیت قلبش ازش استفاده بکنه. چرا؟ چون انا سنلقی علیک، اون قول ثقیل رو میخواییم به تو چیکار کنیم؟ نازل بکنیم. آیه بعدی هم میگه که این قول ثقیل رو که نازل کردیم چه اثری داره؟ اسم اونی که ایجاد میشه در اثر القاء قول ثقیل اسمش ناشعت اللیله. این ناشعت اللیل خدا میگه که این ناشعت اللیل و خاتم المرسلین این یک سیبی هن که از وسط دو نیمشون کردن. نه خیر، اینو نمیگه. میگه که این سیب همان سیب است. میگه که خاتم المرسلین ناشعت اللیل و ناشعت اللیل خاتم المرسلین است. اینو داره میگه. هی اشد وطئاً و اقوى مقیلا. ما یه موقع مثلا میخوام بگیم که آقا این خیلی شبیه اونه، این خیلی مثل اونه، میگیم آقا این پا گذاشته اون پاشو گذاشته جای پای اون. نه، خدا میگه که هیه اشد وطئاً، یعنی این مواطئه موافقه، اینا این هم دیگن. و اقوام و قیلا، حالا اقوام و قیلا داره میگه که این ناشعت اللیل از اون قول ثقیل ایجاد شده و این اقوام قیله. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل
محمد. یه ساعت تقریبا صحبت کردیم، 40 دقیقه صحبت کردیم، تازه هنوز هیچی نگفتیم، تازه یه مرور کردیم بر اون حرفایی که قبلا زده بودیم، اصل کلام تازه از این به بعد مونده. خدا میگه که بعد از این اللیل، که این اللیل کی بوده؟ گفتم شب قدر بوده، شب اسراء بوده. این اللیلی که شب قدر بوده و شب اسراء بوده یه موقعی تمام میشه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل ام بچی؟ سلامون هی حدسا مطلع الفجر. مطلع فجر که اومد دنیا عوض میشه، بحث شب قدر تمام میشه، هر چی بوده پایانش اینجاست، روز شروع میشه. پس یه شب قدر داریم ما، یه روزی که چسبیده به شب قدر. تو این روزی که شروع میشه خدا میگه پیغمبر تو سبح طویلی خواهی داشت. خیلی سنگین شد. سبح چیه؟ طویل چیه؟ روز چیه؟ نه هیچ شما بلد نیستید. خدا میگه که ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو سبح طویلی در روز خواهی داشت. حالا اگر این الف و لام الف و لام جنس باشه، یعنی هر روز تو هر شب باید بلندش این کار رو انجام بدی، هر روز باید بری اون کار رو انجام بدی، این نیست. اگه این نباشه چیه؟ امشب باید بلندش این کار رو انجام بدی، فردا صبح باید بری اون کار رو انجام بدی. اون کار چیه؟ ان لک فی النهار سبحا طویلا. خب این ان لک فی النهار سبحا طویلا رو یه دقتی تو این ترکیب بکنید. ببینید فی النهار، ان لک اول لک اومده، بعد فی النهار اومده، بعد سبحا اومده، بعد طویلا اومده. هر کی یه خورده عربی بلد باشه در حد چند ثانیه اگر خبر نکره باشه باید ببخشید، اگر مبتدا نکره باشه حتما باید تأخیر بیفته، به شرط آنی که خبرش چی باشه؟ جار و مجرور باشه و ظرف باشه. یعنی اگر ما یه مبتدا خبر داشتیم که مبتداش یک اسم نکره بود، خبرش یه جار و مجرور بود یا ظرف بود، اول باید این ظرفه رو بگیم بعد بیایم مبتدا رو بگیم، چون جمله میدونی که اول مبتدا میاد بعدن خبرش میاد. اما اگه به این شکل بود، اول باید این بیاد بعدن اون اسم نکره بیاد. حالا نگاه بکنیم، ان لک جار و مجروره، فن نهاره جار و مجروره، اینا خبرن برای سبحن طویلا. چون سبحن نکره است، پس حتما باید چی بیفته؟ تأخیر بیفته. یعنی اگر ما میخواستیم بگیم که آقا تو سبح طویل داری، باید میگفتیم لکه سبحون طویل، نمیدونستیم که سبحون طویل و لک، باید میگفتیم فی النهاره سبحون طویل. سبح طویل توی روزه، طول روزه، نمیگفتیم سبحون طویل فی النهار، درست شد؟ ولی اینجا ما دو تا خبر داریم در واقع، یکی لکه یکی فی النهاره، اسم انم که سبحانه. حالا دیگه از این مثلا چیز در اومدی، میدون بحث کلکی در اومدی، بریم حرف ادامه یا آیه رو بزنیم. این به این شکل که اومده یعنی انحصار ایجاد شده، چون ما میتونستیم بگیم ان فی النهار سبحان طویلا لک، میتونستیم بگیم ان لک سبحان طویلا فی النهار، میتونستیم بگیم ان فی النهار لک سبحان طویلا، اینا همه رو میتونستیم بگیم. اما وقتی گفتیم ان لک فی النهار سبحان طویلا، یعنی داریم میگیم که آی مردو این سبح طویل خاص 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 خاتم المرسلینه، کما این که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا فقط به خاتم المرسلینه. ببینید ما یه سری آیات داریم مثل مثلا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل، مخاطبش کیه؟ پیغمبر خداست. یه موقع خدا میگه اقیم الصلاة و آتو الزکا عطی الرسول، مخاطبش کیه؟ مؤمنان هستن. اما یه موقع خدا میگه اقم الصلاة، ای پیغمبر تو این کارو بکن، درسته مخاطب پیغمبر خداست، اما داره خدا به پیغمبر این دستور میده، ما از دستور که پیغمبر داده باید چیکار کنی؟ با تبعیت بکنیم، این دستور واسه ما هم هست. اما این لکه فی النهار سبحان طویلا فقط و فقط مال خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این نیستش که ما به تو میخوایم این کار انجام بدیم پس همه مؤمنا بلند شن توی شب قدر، بلند شن آقا ترتیل قرآن بکنن که خدا میخواد قول ثقیل با اونها بده، بعدم ان لک فی النهار سبحا طویلا، این خبرها نیست. سبح طویل خاص خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم، درست شد؟ این که این جمله اومده این اون جملات نیومده، یعنی سبح طویل به خاتم المرسلین منحصره، انحصار داره به خاتم المرسلین. و یک مطلب دیگه این که هیچ کس، خطاب درسته مربوط به خاتم المرسلینه مثل اقم الصلاة، اما تو اقم الصلاة دیگران میتونن شریک باشن تو این کار، اما تو این کار هیچ کس شریک خاتم المرسلین نمیشه مگر اون کسی که در خطاب یا ایها المزمل شریک خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم بشه. خیلی جالبه ها. یعنی چی؟ یعنی خدا میگه که تو باید بلند شی قرآن بخونی، نه بخونی، ترتیل قرآن کامل و به صورت کامل انجام بدی که چه بشه؟ که سنلقی علی الناس، سنلقی علی اون قول ثقیل رو میخوایم به تو چیکار کنیم؟ القا بکنی. بعد ان ناشئة اللیل توش ایجاد میشه. ناشئة اللیل با خاتم المرسلین سازگارترینه، نه تنها سازگاره با خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم، نه خیر سازگار نیست، این همانی باید بینشون نوشته بشه با تعبیر کتاب خدا. بعد خدا میگه که بعد از اینکه این مرحله تمام شد صبح میشه. صبح که شد ان لک فی النهار سبحا طویلا. حالا میخوام ببینیم که سبح طویل چیه و چرا باید یک همچنین سبحی پیغمبر خدا داشته باشه. ببینین سبح نمیخوام، سبح یعنی چی؟ یعنی این که حرکت در فضا یا حرکت درونی سیار. شما شنا بلدید؟ بعضیاتون شنا کردن سبحه، چون اون مایه‌ای که توش میریم ما شروع میکنیم کرال انجام دادن سیاله. حرکت کردن تو این سیال میشه چی؟ میشه سبح. تو هوا اینایی که سقوط آزاد میکنن، اینایی که از هواپیما میپرن و بعد چیز میکنن، اینا اسمش سبحه. حرکت کردن تو هوا، هوا سیاله، اسم این سبح. یه چیز دیگه هم اسمش سبح هست، حرکت کردن توی فضا. فضا چیه؟ شما اگر مثلا خدا قسمتتون بکنه انشالله بریم مثلا کربلای مریخ، مثلا تو راه که میخوام برید تو این فضا که دارید میرید، این اسمش میشه چی؟ سبح. شما میشه سابح. این سین و با و ها یه جور دیگه هم به کار رفته تو قرآن، تسبیح. تسبیح هم مادهش سین و با و هاست، اما هیچ ارتباطی با این سبح نداره. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان سین و با و هاست، مؤلفونش چیز دیگه ای داره میگه، درست شد؟ چی داره میگه؟ میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد. پس این سبحان با و کلون فی فلکه یسبحون با هم دیگه متفاوته. خب چی شد؟ پس ماست ماده سین و با و ها برای دو مفهوم اساسی به کار میره، که این دو تا مفهوم با هم دیگه ارتباطی ندارن. یکی مفهوم تسبیح و دیگری مفهوم حرکت کردن توی فضا، حرکت کردن توی هوا، حرکت کردن توی سیالی مثل آب میمونه. حالا اگر مثلا کسی تو بنزین هم بتونه حرکت بکنه همینه، فرق نمیکنه. کسی بتونه تو روغن مایع هم بخواد حرکت بکنه، اگر بتونه حرکت بکنه بازم اسمش چیه؟ سبحه. یه سیال باید باشه، روان باید باشه. تو اگه این اگه توش حرکت کردی اسمش میشه چی؟ میشه سبحه. خب حرکت انتقالی سیارات و وضعیشون دور خودشون میچرخن یا توی مدار دارن میچرخن، این اسمش سبحه. من نمیگم ها، خدا برای حرکت خورشید، برای حرکت ماه، برای حرکت اجرام آسمانی این تعبیر رو به کار برده. بخونیم این آیه رو. و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلکه یسبحون. یسبحون یعنی چی؟ یعنی همه اینا، همه اینا یعنی کدوما؟ یعنی لیل و نهار، یعنی شمس و قمر. اینا همشون تو فلکش، تو یه فلکی، کلا فی فلکه یسبحون، یعنی هر کشون تو یه فلکی در حال چی هستن؟ سبح هستن. پس سبح برای خورشید، برای ماه، برای شب، برای روز و احتمالا سایر اجرام آسمانی به کار میره. خب ما ابتدا شاید خیال بکنیم که لیل و نهار سبح نداره. اصلا لیل و نهار ما خیال میکنیم وجود خارجی نداره. ما خیال میکنیم لیل و نهار، ظرف، زمان، اینا وجود خارجی ندارن. بهشون میگن چی؟ میگن عرض. میگن یه چیزی ما داریم به اسم ذات، به اسم وجود. این عرضه میاد روی این چی میشه؟ سوار میشه. این میگن در واقع این وجود خارجی نداره، این وجودش به وجود این پایه هست، این جوهره، این ذاتی که اینجا هستش، به وجود این وجود نداره، اینه که وجود داره. اون میاد روی این چی میشه؟ سوار میشه، اینو پوشش میده. ما اینو چجوری میگیم؟ اما منطق قرآن با این منطق بسیار متفاوته. خدا میگه که خلق اللیل و النهار. خدا کشک رو خلق نکرده، یعنی کشک یعنی چی وجود نداشته باشه. داره میگه خلق اللیل، یعنی لیل وجود داره، نهار وجود داره. حالا چجوری این میاد روی این به اصطلاح عالم سوار میشه؟ عالم هم نه، توی روی زمین سوار میشه. خدا میگه اسم این عمل سبح. حالا چجوری این میاد میره تو تار و پود این به اصطلاح چیز؟ فعلا من بلد نیستم، به خدا بلدم، حالا الان جای بحثش اینجا نیست. میگه چی؟ میگه که سبح، یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.
یکی دیگه هم بفرستیم، حالا که اینجوری شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ما حالا خیال میکنیم که ابتداعا شمس و قمر رو خب میتونیم تشخیص بدیم که آقا چجوری سبح داره، اما لیل و نهار رو همچه خیلی تو کتمون نمیره به تعبیر عامیانه که اینا هم سبح داشته باشن، اما خدا برای اینم سبح به کار برده. این که یعنی این که حواسمون جمع باشه، یا این لیل و نهاری که اینجا اومده یه لیل و نهار دیگه ایه. خلق اللیل و نهار، یا این لیل و نهار یه لیل و نهار دیگه ایه. خلق الشمس و القمر، یا این شمس و قمر یه شمس و قمر دیگه ایه. یا این که شمس و قمر، لیل و نهار، اینا هم ثبت دارن. در هر دو صورت خدا براشون ثبت به کار برده. تو آیه که براتون قبلا خوندم، خلق اللیل و نهار و شمس و القمر کلو فی فلکه یسبحون بود، اینجا ابتدا شمس و قمر رو مطرح کرده. لشمس ین بغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار و کلو فی فلکه یسبحون. یعنی چی؟ یعنی که اگر توی اون آیه گفته میشد این کلون فی فلکه یسبحون برمیگرده به شمس و قمر، دیگه اینجا باید بگیم برمیگرده به لیل و نهار. یعنی حتما برای لیل و نهار چی وجود داره؟ سبح وجود داره. یه معنای دیگه هم برای سبح گفتیم، گفتیم که سبح به معنای تسبیح به کار رفته. این آیه رو بخونیم. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والارض یعنی چی؟ یعنی این دیگه نه اینه که بگیم که آقا هر چی تو عالم هستش داره واسه خدا شنا میکنه. اینو حرفو زده شده بود البته قبلا، اینا رفتی به هم دیگه نداره. یه نکته، سبحان هم از همین ماده است، از همین معناست. این هم به معنای شنا کردن نیست. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، این هم به معنای شنا کردن نیست، معنی تسبیح کردنه. پس دقت بکنیم، ما این دوتا تفاوت و عمده بین این دوتا کاربرد وجود داره. یکی این که تسبیح و سبحان فقط برای رب و اسم رب به کار میره. سبحان الذی اسرا به عبده، برای کی به کار رفته؟ برای رب. سبح اسم ربک اعلی، برای کی به کار رفته؟ اسم رب به کار رفته. پس تسبیح یا برای رب به کار میره یا برای اسم رب. این اولین فرق. سبح اینجوری نیست، کلون فی فلکه یا اسبحون، اونا به کار رفته. دومیش اینی که حرکت در سیار یا حرکت در فضا به صورت مزیدون فی به کار نمیره. یعنی سبح مزیدون فیه، اسبح مزیدون فیه، اینا به صورت مزیدون فی به کار نمیره. تو معنای تسبیح به صورت مجرد به کار نمیره. خیلی لازم، خیلی قشنگ، خیلی روشن این رو تفاوت روشن میشه. یعنی چی؟ یعنی ان لک فی النهار سبحا طویلا، عرض شود به خدمت شما، یعنی این که تو در طول روز یک سبح بسیار طویلی خواهی داشت. سبحی که برای پیغمبر خود اینجا به کار رفته، یعنی یا حرکت در فضا یا حرکت در آب یا حرکت در هوا. حرکت در آب مقصود نیست. چرا؟ این کجا نازل شده؟ در مکه. تو مکه بحث استخر و آب و شنا کردن این حرف ها مطرح نبوده که اینجا حالا کسی بخواد بیاد مطرحش بکنه که تو طول روز باید بری به صلاح لبه استخر واسی نجات غریقی کار کنی. این نیست، کسی این ادعا رو نکرده. پس یا حرکت در هوا یا حرکت در فضا. دقت بکنید، حرکت در هوا و در فضا خیلی با هم دیگه تفاوتی نمی‌کنه. چون ما یه مسئله داریم، میگیم که آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، تو اگه تونستی از زمین بکنی چه یک میلیمتر چه صد میلیمتر چه صد هزار میلیمتر، اصلش اینه که تو بتونی از زمین چیکار کنی؟ خودتو بکنی. خدا میگه که فمن یورد الله ان یهدیه او یشرح صدره للاسلام و من یورد ان یضل الله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء. یعنی چی؟ یعنی که انما یسعد فی السماء، یعنی زورکی خودشو بخواد تو آسمون بکشه. یعنی کار نشدنیه. چون این نشدنیه فرق دیگه نمی کنه دیگه. تو بخواید خودتو از زمین یک سانتی متر بیاری بالاتر یا یک متر بیاری بالاتر، یعنی حرکت توی هوا برای خاتم المرسلین این حرکت توی فضاست. اگر نشدنی باشه هر دوش نشدنیه، و اگر شدنی باشه هر دوش شدنیه. و خدا داره خبر میگه، پیغمبر خدا، ان لک فی النهار
سبحا طویلا،
نه سبحا، سبحا طویلا. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.
یه حرکت از نوع حرکت اسرائی خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. سبحان الذی اسرا که گفته شده آیه قرآنه، اسراء پیغمبر خدا هر جا باشه به هر صورتی که باشه سبح بوده. یعنی حرکت پیغمبر خدا توی هوا سبحه،
حرکت پیغمبر خدا توی فضا صعبه. پیغمبر خدا باید بره تا قاب قوسین و ادنا، باید بره تا افق اعلا، از اونجا بره تا قاب قوسین و ادنا. تا افق اعلا که میخواد بره، از اینجا که میخواد حرکت کنه تا افق اعلا بخواد بره، تو فضا داره حرکت میکنه پیغمبر خدا. یه مقدار کمیش توی اتمسفر زمین داره حرکت میکنه، بقیش داره در فضا حرکت میکنه. اسم این چی چیه؟ سبه. یعنی این حرکت با سبه انجام میشه. یه صلوات دیگه بفرستی. یه نکته بسیار دقیق، ریز و زیبا اینجا هستش. ببینید، برای هر ملائکه کجا میان؟ از آسمان ها میان. کجا میان؟ میان زمین میان. حالا همین حرکتی که پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم از زمین به طرف آسمان داشته، ملائکه تو نزولشون دارن. و بعد وقتی که اومدن پایین، باید برگردن بالا. اسم این حرکت رو خدا گوشه چی؟ نزول. برای حضرت آدم اسمشو گذاشته چی؟ هبوط. عکس این حرکت رو خدا اسمشو گذاشته چی؟ عروج یا صعود. خب چی شد؟ خیلی عجیب شد. برای ملائکه نزول به کار رفته، صعود به کار رفته، عروج به کار رفته. تعرج الملائکه و روح فی یوم کان مقدار و خمسین الف سنه هم ما تا. یعنی چی؟ یعنی برای این عروج به کار رفته. از اون طرف تنزل الملائکه و روح، هیچ کجا برای ملائکه سب به کار نرفته. برای بالا رفتنشون، برای بالا رفتن ملائکه اسراء به کار نرفته یا سری به کار نرفته. برای بالا رفتنشون چی؟ دو تا تعبیر تو قرآن وجود داره براش. یکی صعوده، یکی عروجه. برای پایین اومدن نزوله و هبوط. یه رفع هم داریم ما. رفع هم یعنی بالا رفتن. اما اون شما اگر یه خورده فیزیک بلد باشی، این حرکت ها حرکت های برداریه. حرکت برداری یعنی چی؟ یعنی یه مبدا داره، یه مقصد داره و یک جهت. بردار یعنی، یعنی ما میگیم که پیکان از اینجا حرکت، از اینجا خاتمه حرکت، جهت حرکت مشخص. تمام اینا حرکت‌های برداری هست. حرکت برداری یعنی چی؟ یعنی عروج معلومه، از اینجا میخواد برگرده بره جایی که هست. کوتاه‌ترین مسیر یه مسیر مشخص. نزول همینطور. از کجا حرکت کرده؟ جالبه؟ خیلی جالبه، خیلی جالبه. از کجا حرکت کرده؟ از خدا، از پیش خدا، نه از خدا. یعنی از جایی که حالا مثلا جای افق اعلاست، یعنی بالاترین حدی که ملائکه میتونن برن افق اعلاست. از افق اعلا حرکت میکنن و از پایین افق اعلا همینطور حرکت میکنن، ولی جهت حرکت، مقصد حرکت مشخصه. مقصد حرکت کجاست؟ مقصد حرکت خلیفة الله. مبدأ حرکت کجاست؟ جایی که هر ملک به انجام مسئولیتش مشغول، هر جا هستش از اونجا حرکت میکنه تا اینجا میاد. سر را نمیتونه بره توی بازار مثلا مریخ یه خریدی بکنه، یه چرخی بزنه بیاد. اسمی میشه نزول. برمیگرد اسمش میشه رفع. عروج، صعود. اما سبح با اینا فرق میکنه. سب نزول نیست، سب عروج نیست، سب رفع نیست، سب یعنی سرکشی کردن به تمام عالم. ان لك فی النهار سبحا طویلا، یعنی تو طول روز باید بری چیکار بکنی؟ سبح کنی. سبح کنی یعنی اینجا باید بری، 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 مریخ باید بری، خورشید باید بری، تمام کهکشان‌ها، تمام سیارات، تمام به اصطلاح راه‌های شیری، هر چی که توی عالم هستش همه رو باید بری. باید چیکار کنی؟ باید بری به اینا سرکشی کنی. یه کاری بعداً براتون میگم که خدا توی این آیه گفته و کرس مربک، یعنی وقتی که رفتی سبح طویل داشتی باید بری ذکر اسم رب داشته باشی. باید اسم رب رو باید بری چیکار کنی؟ ذکر کنی. خیلی عجیب شد. پس نزول نه، هبوط نه، رفع نه، صعود نه، عروج نه، سبح. سبح یعنی تو از اینجا لازم نیستش که بری توی یه مقصد مشخص. یعنی تو میتونی این طرف بری، تو میتونی اون طرف، نه که میتونی، باید بری. حالا وقتی که وذکر اسمه خودت ببینی اینجا نگاه کنی، این الک فی النهار سبحا طویلا، یه جمله به اصطلاح اسمیه ساده است، توش دستور وجود نداره. تو پیرهن قرمز تنته، پیرهن مشکی تنته، رنگ این دیوار سفیده، این چراغ روشنه، دستور توش نیستش که. انه که فن نهار سبحان طویلا دستور نیست توش، اما آیه بعدی توش دستوره. آیه بعدی میگه بعد کر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، یعنی چی؟ یعنی تو باید بری چگاه کنی؟ ذکر رسم و اسم رب بکنی. پس چون ذکر اسم رب متوقف بر این سبحه، پس سبح هم میشه چی؟ واجب. یعنی پیغمبر خدا باید سبح داشته باشه، با فرمان باید سبح داشته باشه، با دستور باید سبح داشته باشه. دستور مسلم قطعی از طرف خدا باید پیغمبر خدا باید سبح داشته باشه. سبح داشته باشه برای چی؟ برای این که بره به کیا برسه؟ به تمام عالمیان باید بره برسه. باید چی کار بکنه؟ ذکر اسم رب باید بکنه یا صلوات بفرسته. خیلی مهمه، خیلی جالبه. میگن درباره اسراء گفتن که این تعبیر من از این بزرگوار یاد گرفته بودم، اولین بار ایشون گفت، اولین بار ازشون شنیدم، یعنی که تا بگویی رفت و آمد، رفت و آمد. این تعبیر رو برای اسراء پیغمبر خدا به کار بردن. و در روایات هست، در به اصطلاح تواریخ هست، در تعاریف هستش که این کلون در هنوز بر نگشته بوده به حالت اولش که خاتم المرسلین اسراء رو انجام داده بود و برگشته بود. اما اونی که هستش خدا داره میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، یعنی تمام این توی شب تمام شده، شروع شده تمام شده. اما خدا میگه که ان لک فی النهار چی طویلا. خدا اسم اینو گذاشته عظیم، خدا اسم اینو گذاشته طویل، خدا اسم اینو گذاشته کبیر، خدا اسم اینو گذاشته کبرا، آیت الله الکبرا، آیت الله، صلوات خدا بر امیر المومنین، آیت الله العظما. این تعبیر عظمت، تعبیر کبرا بودن برای امیر المومنین به کار رفته. این تعبیر خدا به کار برده، خدا به کار برده. خدا گفته ان لک فی النهار سبحاً طویلا، یعنی تمام عالم، یعنی یک نفرم از قلم پیغمبر خدا تو عالم نباید بیفته که پیغمبر باید بره بهش بگه که بگه که چی ذکر اسم رب بکنه، اسم ربم خود رب نیست. این آیه رو ببینید، این آیه چی میگه به مردم؟ داره میگه که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، به پیغمبر خدا میگه اینجوری صبر کن، ولا تستعجل لهم کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعه من نهار. یعنی چی؟ یعنی روی عمر زندگی کرده، تمام عمر عالم میشه، روز قیامت که میشه میگه که همه اینا این یکی یه بخش کوچکی از روز بوده، این تمام عمر شد بخش کوچکی از ساعت هم نهار، نه اینکه یه ساعت، نه اینکه 24 هم نیستش، یعنی یه بخشی از روز بوده. یه بخشی از روز بوده یعنی چی؟ چیزی نبوده. اما خدایی که همین تعبیر رو اینجا به کار برده برای خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم میگه که ان لک فی النهار چی سبحا طویلا. خب حالا این لغت وقتی که به کار برده خدا، لغت سب به کار برده، در واقع ما رو داره به یک سری از آیات دیگه هم داره ارجاع میده. بعدا براتون میگم که اون آیات یکیش همین دعایی بود که براتون خوندم که چی؟ خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلکن یسبحون، یا لشمس ین بغیلها انتود رکل قمر ولن لیل و سابق و نهار و کلون فی فلکن یسبحون. ما رو داره چی کار میکنه؟ ارجاع به اینها هم میده. حالا اومدن اینو چی کارش کردن؟ اینو اومدن یا آبمالیش کردن. این برای این که به ما بگن که سبح طویل یعنی چی؟ ببین چی کار کردن برای ما؟ بگم براتون؟ در کوتاه براتون میگم چون لازمه، میخوام بحث رو تموم بکنم. این الکه فی النهار سبحان طویلا سبحان تصرفن و تقلبا. تو تصرف داری، تقلب داری، چرخ باید بزنی، باید داری بیا چرخی، معلق باید بزنی، چی؟ طول روز چیکار باید بکنی؟ فی مهمات که و شواغلک، یعنی فردا تو باید بری گاو بچرونی، باید بری گوسفند بچرونی، باید بری به املاکت سر بزنی، باید بری به صلاح این بچه ها تو مثلا ترخشک بکنی، کار سخت داری، تقلبم فی مهمات که و شواغلک. این الکه فی النهار سبحان طویلا یعنی داره بر ما دارن میگن که خدا داره به پیغمبرش میگه که تو این بقیه نیستی که باید برن کار بکنن چیز بکنی و بعد در بیارن بخورن، تو این خودتی که باید بری کار بکنی در بیاری بخوری. تو خیلی با بقیه فرق میکنی، بقیه باید جوب بکنن، زحمت بکشن، کار دارن، زندگی دارن، تو با بقیه خیلی فرق میکنی، تو باید جوب بکنی، کار داری، زندگی داری. آره دیگه. بعد این نلک، آقا این نلک یعنی فقط برای تو اینجوریه، بقیه هم تو رو دست تو چیکار کنن؟ چیزی برسن؟ چون بقیه قراره که به صلاح همشون تو خونه هاشون باشن هیچ کاری نکنن و فردا تو باید بری چیکار کنی؟ فردا هم نه، اینا که میگه ان لک فی النهار، این نهار مال همیشه است دیگه. سب هم تصرف و تقلب فی مهمات که و شواغلک، یعنی تو مهمات شواغل تو باید چیکار کنی؟ تصرف کنی. یعنی چی؟ بعد میگه ولا تفرق الا باللیل، تنبلی رو بذار کنار. چون وقتی خدا نستجیر رو بالله به خاتم المرسلین میگه یا ایها المزمل، یعنی ای تنبل خان، نستجیر رو بالله، بلند شو مثلا دیگه، تنبلی رو بذار کنار. خب اینجا هم ان لک فی النهار سبحان طویلا بهش داره توضیح میگه، میگه که ولا تفرق الا باللیل، یعنی چی؟ یعنی جز طول شب وقت دیگه ای رو تو صرف چیز نکن، صرف استراحت نکن. فعلیک به مناجات الله التي تقضی فراغ البال و انتفاع الشواغل. چون یه چیز چیزایی بودش که اصلا پیغمبر خدا نستجیر بالله بلد نبوده و خدا میخواسته با این نلک فی النهار سبحا طویلا به منطق زمخشری و امثال زمخشری به پیغمبر خدا یاد بده. بعد این حلش کردی، گفتیم باشه سبحا یعنی همین تقلب و به اصطلاح تصرف. بعد ولی موندیم که خواه این لکه فی نهار سبحان طویلا، تو تقلب داری فرد و صبح، تو تصرف داری. خب یعنی چی؟ باید توضیح بدن. توضیح دادن، حالا توضیحات چم هستش اینجا براتون چیزها رو فرستادم من و کسی هم بخواد میتونه آدرس ایمیلش ایناش یه جوری به من برسونه که من براش بفرستم، یا از کانال این با صادقان تو تلگرام این به اصطلاح پاورپوینت ها رو میتونه ازش استفاده بکنه. خب این تیکه اول شمال فخرازی رو براتون بخونم. میگه که ان لک فی النهار سبحان طویلا و فیه مسئلتان، المسئلت الاولا قال المبرد سبحان ای تقلبا، مبرد گفته آقای سب یعنی تقلب باشه، فی ما یجب، حتی فی ما یجبش هم اضافه کرده، یعنی تقلب تو اون چیزه که واجبه تو تقلب داشته باشی، نه مستحب، چون بعضی از تقلبات تو امتحانا اینا مستحبه و این تقلب واجب، تقلب واجب این خیلی خوبه. میگه ولهازا، تقلب یعنی چرخ زدن، یعنی معلق زدن، خیال نکنید چه خیلی چیز جالبیه. ولهازا سمی سابحا لتقلبه بیده و رجله، سابح شناگر بهش میگن، شناگر شنا کننده، چرا؟ چون با دست و پاش داره چیکار میکنه؟ تقلب میکنه، داره زور میزنه، داره تلاش میکنه. خب حالا الان خدا داره میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا، برای ما توضیح میده که چرا، چون داره میگه که آقا تصرفم اصلش به خاطر این بوده، سب هم به خاطر تصرف بوده که گفتن سب، ولی به سب سب نمی گفتن که. ما تازه فهمیدیم که خدا میخواسته اصلا بگه تصرف، اصلا از اولش هم میخواسته بگه تصرف، بعد یه دهنش نستجیر بالله در رفته گفته سب هم طویلا باشه. حالا بگم که اصلا این سب طویل برای چی بوده و برای چی باید باشه سب طویل. گفتم بهتون که خود این آیه ان لک فی النهار سبحا طویلا خبر نمیده که پیغمبر خدا باید سبحه طویل داشته باشه، اما اون وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، اون میگه که این سبحه طویل حتما باید انجام بشه. برای چه منظوری باید انجام بشه؟ برای ذکر اسم رب در طول روزی که بعد از شب اسراء واقع شده. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.
بس داره میرسه به یه جایی که این جا جای خیلی شنیدنیه، و اون این که خدا یک سری از آیات که آیات سوره مبارکه نازعات باشه به سابحات قسم خورده. قسمو ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم و نازعات غرقا و ناشطات نشطا و سابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. واقعا نمیشه این آیات رو ترجمه کرد. خیال نکنید که بلدم وقت ندارم، بلدم عبا دارم، نمیتونم این آیات رو ترجمه بکنم، بلد نیستم و فکرم نمی کنم تو تمام عمرم اگه تلاش بکنم بتونم بفهمم. اگر کسی تونست بفهمه کنه خدا چیه، میتونه بفهمه نازعات چیه، میتونه بفهمه ناشطات چیه، میتونه بفهمه سابحات چیه، میتونه بفهمه سابقات چیه، میتونه بفهمه مدبرات چیه. اینا اوصاف خاتم المرسلین، اوصاف امیر المؤمنین. حالا براتون میگم چرا، از کجا دارم میگم اوصاف ایناست. اینا این اوصاف ایناست و واقعا فهم به این جا راه نداره. لغت ممکنه پشت لغت بریزیم کنار هم بذاریم، اما لغت کنار لغت گذاشتیم نفهم این عبارات، این عبارات قابل فهم نیست. هر که هرچی گفته بریم نگاه کنیم، هرچی هرچی گفته من اونا رو بلدم، اونا همش داستان گفتنه. اگر نخواهم جملات دیگه‌ای بگم براش، بگم که اینا همش تحریف قرآنه، همش استهزاء خدا و پیغمبر خداست، همش این جملاتی که از فخر رازی و زمخشری براتون خوندم نمونه هاشه، درست شد؟ این آیات داره چند تا قسم رو داره میگه، یکی به نازعاتی که غرقا دارن، یکی به ناشتات داره قسم میخوره، یکی به سابقات داره قسم میخوره، یکی به سابقات داره قسم میخوره، یکی به مدبرات داره قسم میخوره. نگاه کنید، اولی واو قسمه، دومی واو عطف و قسمه، چون واو عطف به قسم عطف شده پس میشه واو قسم، ولی واو عطفه. سومی واو داره، چهارمی فا داره، پنجمی چی داره؟ فا داره. اینا همه عطفه، اما عطف اولیه با عطف دومیه، با عطف سومیه، با عطف چهارمیه، پنجمی با هم متفاوتن. چرا با هم متفاوتن؟ خدا میگه فسابقات سبقا، نمیگه وسابقات سبقا. بعد میگه فل مدبرات امرا، نمیگه ول مدبرات امرا. خب چند تا قسمه؟ ما قبلا راجبه قسم زیاد صحبت کردیم، به خصوص پارسال تو بحثی که راجبه سوره زوها و سوره شرح داشتم، تو همین ایام اینجا راجبه قسمهای قرآن و قسمهای زنجیری قرآن، سلسلهی قرآن بحث مفصل کردم و گفتم که اینا با همدیگه کاملا متصلن، یک پارچن و ترتیب توشون داره. نمیشه فل مدبرات امرا را اول گفت، بگیم ول مدبرات امرا و ناشتات نشتا و سابحات سبحا فسابقات سبقا و فنازعات غرقا. این نیست. یعنی چی؟ یعنی اینا یه کاراییه که مرحله به مرحله باید انجام بشه، هر کدوم سر جای خودشه. نازعات اول باید انجام بشه، ناشتات دوم باید انجام بشه، سابقات سوم باید انجام بشه، سابقات چهارم باید انجام بشه، مدبرات پنجم باید انجام بشه. ممکنه شما به من بگید که آقا اولی و دومی و سومی وسطش واو دیگه، این که دیگه چیز نداره، میام قبول دارم اینو از شما. این سه تا میتونن با هم دیگه توی ردیف عملشون با هم جا به جا بشن، ولی اون دوتا حتما قابل جا به جایی نیستن. یعنی اون دوتا قابل جا به جایی نیستن، اون دوتا با قبلیاش هم قابل جا به جایی نیستن. یعنی حتما باید اون ستای اول انجام بشه، بعد سابقات سبقا باید بشه، بعد چی؟ فل مدبرات امرا.
سابقات سبقا نمیشه، دوتا فکر هست،
آره دارم عرض میکنم دیگه،
آره
عرض میکنم دیگه. یعنی این حالا اون سه تا با هم دیگه بتونن جا به جا بشن، اگر بتونن جا به جا بشن، این به صلاح اون سه تا یعنی آخریه ها کنیم که هست، آخری که فعلا که سابقات سبخاست، ولی این باید باشه، یا این که اگر جایی کسی اومد، ولی این دوتا حتما باید با هم دیگه ارتباط فارو دارن، درست شد؟ حالا این آیاتو ببینیم، مهمه ها، اینا خیلی مهمه، اینا رو با هم بیاد بخونیم، انشاءالله فردا شب یه خورده از ارتباط این سوره ها رو براتون میگم، پس فردا شب یه خورده دیگه شو میگم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، حالا یعنی چی؟ من ترجمه کردم اینا رو ها، اما ترجمه خیالیه، همه اون چیزایی که اونجا گفتم چاپشم کردم. اینا داستانه، یعنی فقط برای سیاه کردن کاغذه، فقط برای پر کردن مطلبه، فقط برای این که آدم میخواد کتابو چاپ بکنه، میخواد آیه بفرسته به دست مردم، ترجمه هم کنارش نوشته باشه. اما این آیات قابل ترجمه نیست، یالا فعلا برای من قابل ترجمه نیست. این که میتونم بگم که ولی مرسلات عرفا بلدم بگم که براتون چی نوشتم و میتونم براتون بگم، اما اینا علت داره که وارد این بحثم نمیشم. ولی مرسلات عرفا بچی فل آصفات اصفا بچی بد و ناشرات نشرا چی شد؟ اولی واف واف قسم، دومی با فا بهش عد شده، سومی با واف به این عد شده، چهارمی و پنجمی با فا عد شدن. فل فارقات فرقا، فل ملقیات ذکرا، عذرن او نذرا، انما توعدونه لواقع. حالا آیات سوره زاریات، با چه وزاریات این آیاتو من برای شما، چون با چه وزاریات، چون وزاریات نمیشه فهمید کسی نمیفهمه، میگه با چه وزاریات، وزاریات واقعا نفهمیده که وزاریات یعنی چی. اما وزاریات خدا داره به یه وجودا و یه قسم میخوره که ممتازترینن در عالم، زاریاتن بچی، حاملاتن بچی، جاریاتن بچی، مقسمات امراه هستن. خب اینا با هم دیگه ارتباط به تعبیر ما سیستماتیک دارن، یه جوری به هم دیگه مد شدن، چسبیدن به هم دیگه، قابل جدا کردن از هم دیگه نیستن و همه اینا یه گروه هم. خیلی جالبه، یعنی نازعات همان ناشطات هم، ناشطات همان سابقات هم، سابقات همان سابقات هم، سابقات همان مدبرات هم، مدبرات مال سورهای دیگر هم همینطوره. وقتی که شما وقتی که میگی که وزاریات در وافل حاملات وقرا با این فادری میگی، داریم میگی که این گروه ها دارن این کار رو انجام میدن، این کار رو انجام میدن، این کار رو انجام میدن، این کار رو انجام، ولی یه گروه هم. بعد میگم چرا؟ خیلی عجیبه، همشون یه گروه هم. نه این که مرسلات یه گروه هم، زاریات یه گروه هم، نازعات یه گروه هم. این سه تا سوره هم همشون یک گروه هم. یعنی چی؟ یه گروه هم که زاریات هم، همون گروه ناشطات هم، همان گروه سابقاتن، همان گروه سابقاتن، همان گروه مدبراتن، همان گروه مقسماتن، همان گروه حاملاتن، همان گروه جاریاتن. یعنی تمام این تعابیری که توی این سه تا سوره به کار رفته همش برای یک گروهه. یه کوچیک 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 الان براتون میگم تا فردا که سابقات پیغمبر خدا وقتی که ان لک فی النهار سبحا طویلا باشه، پیغمبر خدا میشه سابح. و پیغمبر خدا یکی از این گروه هاست، یک نفر از این گروهه. بقیه این گروه یک نفر هم نیست، چون سابحات جمعه، جمع الف و ت هم داره. این الف و ت خیلی جمع عجیبیه، براتون خواهم گفت، خیلی جمع عجیبیه. اون وقت یعنی حتماً باید امیرالمؤمنین هم تو این جمع باشه، یعنی حتماً باید حضرت صدیقه مطهره فاطمه زهرا تو این جمع باشه، یعنی حتماً امام زمان تو این جمع هستش. وقت براتون معلوم میشه سه شماره ای بدون دردسر که فل مدبرات امرا، خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام یه صلوات بفرست. یه چند تا کلمه راجع به سوره نازعات براتون بگم، بحث فکر نمی کنم که بیشتر از ده دقیقه دیگه طول بکشه، خیلی ناراحت نشید. آره نه چیزم نیست، حیف هم هستش که این بحث تمام نشه. ببینید خدا میگه که بل نازعات نزعا و ناشتات نشتا و سابقات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یعنی اینا هر چی که باشه به هر ترتیبی که باشه آخریش چیه؟ مدبرات امرا است. تمام شد. هر ترتیبی که میخواد داشته باشه آخرین ترتیبش چیه؟ یعنی آخرین اتفاقی که میفته فل مدبرات امراض. روشنه دیگه به صافا. حالا تو سوره زاریات بسم الله الرحمن الرحیم و زاریات ذروا فل حاملات وقرا فل جاریات یسرا فل مقسمات امرا. آخری چیه؟ مقسمات امر. درست شد؟ ترتیب هم داره ولی تو این ترتیب اونا با واو نقشه باشه هرچی باشه آخریه چیه؟ مدبرات امراست. آخریه چیه؟ مقسمات امراست. این دوتا چون امرا داره یه چیزی که براشون براتون بگم تمومش بکنم این بحثو. مدبرات امر و امر مفرده، مفرد تنوین هم داره، یعنی هر امری مدبراتش اینا. هیچ قیدی هم نداره. پس این چی من کل امره؟ این تمام امور. تمام امور در کجا؟ در زمین؟ نه، تمام امور در تمام عالم. تمام امور در اون جایی که این آیات قرار آیه خدا باشه. این آیه قرار کجا آیه خدا باشه؟ تو زمین؟ تو آسمان ها؟ همه جا. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن و قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد. یعنی جنیا، برای جنیا، برای ملائکه، برای انسان ها، برای شمش، برای چوب، برای سنگ، برای حیوان، برای درخت، برای خورشید، برای همه. رب عالمیان دیگه، نذیرن للعالمین دیگه، یعنی همون چیزی که عالمیان دلالتش توی رب العالمینه توی نذیرن للعالمین هست. یعنی اونی که خدا ربشونه هرچی، خاتم المرسلین نذیرشونه. خب اینجا وقتی خدا میگه ولی فل مدبرات امر را، نکره مفرد یعنی همه. یه نکته جالب اینجا وجود داره. اینکه خدا نگفته امور، خدا گفته امر. اگر میگفت والمفل مدبرات امورا یه چند تا امر میشد تمام میشد، جمع بود. ولی دو تا امر بیاد اینجا چیز بشه تمام میشه. یعنی میگفتن آقا خدا یه دو تا ملائکه گذشته، یکی به اصطلاح امر نگاه کردن به شما رو داره چیز میکنه، اداره میکنه، یکی امر خوابیدن شما رو، تمام شد. میشد دو تا امر جمع میشد، سه تا امر جمع میشد. اما امرا مفرد آورده، با این مفرد آوردن دو تا مطلب رو به ما گفته. یک، گفته آقا هر امری برای خودش یک تدبیر خاص خودشو داره. هر امری تقسیم داره. مطلب دوم این که به دو تا امر و سه تا امر و پنج تا امر خاتمه پیدا نمی کنه. تمام امور در تمام عالم. چی شد؟ پس وقتی که خدا میگه فل مدبرات امرا یا میگه فل مقسمات امرا، مثل این آیه که خدا باز امر رو با به صورت نکره و مفرد به کار برده، هو الذی یحیی و یمید فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. یعنی هر امری در عالم از همین قاعده داره چیکار میکنه؟ تبعیت میکنه. پس چی شد؟ پس این شد که مدبرات امرا و مقسمات امرا دو تا قسم آخری داره به ما میگه که پایان این قسمها تدبیر امره، پایان این قسمها تقسیم امره. قبلش چیه؟ پس قبلش نازعات دیگه تدبیر امر نیست، قبلش ناشتات دیگه به تدبیر امر کاری نداره، سابحات نیست، سابقات نیست، زاریات نیست، حاملات نیست، جاریات نیست، اونا یه کارای دیگه است. فردا اول وقت خواهیم دید که اونا مربوط به خلقت آسمان ها و زمینه. نازعات مربوط به خلقت آسمان ها و زمینه، ناشتات مربوط به خلقت آسمان ها و زمینه. فردا میبینیم که اینا از زود خدا هستن در آفرینش و در تدبیر و تقسیم امور، نه امور، امر، نه امر. هر امری در کجا؟ در تمام عالم. خب ما از این میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه نازعات یه خورده بهتر بفهمیم، ناشتات یه خورده بهتر بفهمیم. انشالله فردا بقیه بحث رو براتون خواهم گفت. با گریه ایستاد، دوباره نگاش کرد، تسبیح را به دست گرفت و دعاش کرد. معلوم می شود که نمک گیر زینب است، وقتی به جای شیر نمک را غذاش کرد. افتاد یاد کوچه و پای برهنش، وقتی مقابلش پدرش گیو پاش کرد. از بس به وصل فاطمه‌اش اشتیاق داشت، در خواب بود قاتلش اما صداش کرد. بین دو سجده بود که فرق سر علی، مانند ذوالفقار دو دم شد دو تاش کرد. شمشیر شمشیر تا میان دو ابروی صورتش، طوری نشسته بود نمیشد جداش کرد. میخواست دست و پا زدنش بیشتر شود، شمشیر را میان سرش جا به جاش کرد. ای روزگار آخر علی را زمین زدند، باید از این به بعد جگر را فداش کرد. وقت وصال بود دوباره خضاب کرد، وقت خضاب خون سرش را حناش کرد. بین
اسیر پار پدر را حسین بود، تا این که از قضا پسرش بوریاش کرد.